بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث نواحی، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم سیدون الاستاز مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف یک راه حلی برای این مشکل ذکر کردند که چطور در باب نواحی مخالفت ها و موافقت های متعدد وجود دارد، با اینکه مسئله عموم مطرح نیست و لفظ دلالت بر طبیعت و ماهیت می کند. بیان ایشون با حفظ اون دو مطلبی است که قبلا ذکر کردیم، یکی این که در باب نواحی مسئله عدم و مسئله ترک مطرح نیست، بلکه همون وجود طبیعت، منتها به جای اینکه بعث متعلق به وجود طبیعت بشود، زجر متعلق به وجود طبیعت که توضیحشو عرض کردیم. مطلب دوم این که اغلا به ما هم اغلا، بدون اینکه استناد به وضع داشته باشد یا استناد به یک مسئله عقلیه داشته باشد، در باب نواحی متعلق زجر را تمام وجودات طبیعت می دانند و در باب اوامر مبعوث و الیه را وجود ما من وجودات طبیعه و یک وجود از وجودات طبیعت. با حفظ این دو مقدمه اون وقت ایشون اینطور می فرمایند، البته با توضیح و تتمیمی که من برای کلام ایشون عرض می کنم که باز مکرر به تقریرات ایشون مراجعه کردم، هم کمال ایجاز درش هست و هم تشویش و اضطراب در این مسئله از اونجا استفاده می شود. لکن مطلب ایشون اینه، خوب دقت بفرمایید. ایشون می فرماید که بعد از آنی که زجر در باب نواحی متعلقش تمام وجودات طبیعت، این زجر متعلق به تمام وجودات طبیعت دو جور قابل تعبیره و دو جور قابل تحلیله. یک وقت زجر متعلق به تمام وجودات طبیعت این یک حالت انحلالی درش وجود داره، یک انحلالی درش هست، یعنی این زجر ینحل به زجرهای متعدد بر حسب تعدد افراد وجود طبیعت و طبیعت. یک وقت مسئله انحلال درش هست که این برگشت میکند به همون بیان مرحوم محقق نائینی با یک فرقی که وجود داره و بعد فرقش رو عرض میکنیم و علت این که این رو موکول به بعد میکنیم چون این قسم مقصود ایشون نیست، ولو اینکه در تقریرات کلمه انحلال به کار گرفته شده ولی نیست مقصود ایشون انحلال، بلکه مطلب دیگری رو ایشون بیان کردن و اون این است که می‌فرمایند که زجر واحده، یک تکلیفم بیشتر نیست، همین تکلیف واحد مع کونهی زجرن واحدا، این مزجور و انهش عبارت از تمامی وجودات طبیعت، از تمامی افراد طبیعت و حاکم به این معنا همون اغلا بودند که فارغ بین باب اوامر و نواهی بودند. اما این که شما میبینید مزجور و انه و متعلق زجر تمامی افراد طبیعت، این معناش این نیست که زجرها متعدده و تکالیف متعدده و انحلال در کار، نه، شما به خودتون به ما هم اغلا مراجعه بکنید ببینید آیا اگر به فرزندتون دستور دادید که لا تشرب دخان، دور ور سیگار و دخانیات نرو، شما چند تا حکم صادر کردید؟ آیا به تعداد وجودات طبیعت شرب دخان شما حکم صادر کردید یا اینکه از نظر عقلا یه دونه حکم بیشتر نیست و هو لا تشرب دخان ایها الابن، حق نداری تو شرب دخان بکنی و با دخانیات سر و کار داشته باشی؟ حکم واحده، خطاب واحده، هیچ گونه مسئله انحلال در کار نیست، بخلاف اکرم کل عالمین که حسابی مسئله انحلال و تعدد حکم مطرحه. نه، این یک حکمه، اما بحث اینه بعد از حفظ وحدت حکم مسئله این است که خب اگر حکم یکی باشه و در این حال به لحاظ اینکه مزجور و انهش عبارت از تمامی وجودات طبیعت، چه مانعی داره که حکم واحد دارای مخالفت ها و موافقت های متعدد باشه. حکم وحدته لهو مخالفت ها و موافقت های متعدد. شما بیایید این حرف رو بزنید، بگید ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، ما همچی چیزی نشنیدیم که یک حکم دارای اطاعت ها و عصیان های متعدد باشه. ما در جواب شما میگوییم که این برا خاطر این است که اولا شما معیار و ملاک رو مسئله اوامر قرار دادید. شما اومدید در باب اوامر، اونجا دیدید که یک اطاعت بیشتر نداره، یک عصیان بیشتر نداره، اطاعتش مسقط امره، عصیانش هم مسقط امره. از اینجا یک برداشت کلی کردید، خیال کردید که هر کجا یک حکمی باشه ولو در قیافه امر نباشه باید همین مسئله اطاعت واحد و عصیان واحد درش مطرح بشود، با اینکه مسئله اینطور نیست. مسائل مربوط به اطاعت و عصیان و سقوط و عدم سقوط تکلیف یک مسائل عقلیه، عقل درش حاکمیت داره، آیه و روایت نیست که ما بخوایم به اطلاق و عمومش تمسک بکنیم، عتق رقبه نیست که از اطلاقش بخوایم بهره برداری بکنیم. مسائل عقلیه این تابع ملاکات و مناطات عقلیه است، هر کجا اون ملاک عقلی تحقق داشته باشه اون حکم عقل هم در اونجا تحقق داره. حالا میاییم سراغ اوامر. در باب اوامر چرا میگوییم که به یک وجود از وجودات طبیعت اطاعت حاصل میشود؟ عقل چرا این حکم رو میکنه؟ میگه برای اینکه مبعوث و الیه وجود واحد من وجودات طبیعه بود، وجود ما من وجودات طبیعه بود. خب این نمازی که اول وقت خوند مشتمل بر مستحبات و اضافاتم بود، خب این نماز، این وجود واحد، مبعوث و الیه و غرض مولا حاصل شد، لذا هم صدق می کند اطاعت و هم به دنبال اطاعت امر ساقط می شود. برای اینکه هدف مولا عبارت از تحقق این طبیعت در خارج بود، فرض این است که این طبیعت بدون کم و زیاد در خارج تحقق پیدا کرد و هیچ گونه کم بودی درش وجود نداره، لذا روی این که مبعوث و الیه وجود ما بود و همین وجود ما محصل غرض مولا بود، یعنی برای معراجیت و قربانیت و تمام آثاری که مترتب بر صلات همین وجود واحد کفایت می کرد، لذا دیگه با عقل که انسان مسئله رو مطرح میکنه، عقل میگه دیگه وجهی نداره امر مولا باقی باشه. به چه ملاک دیگه امر مولا دوام پیدا بکنه بعد از آنی که مبعوث و الی حاصل شده و تمام غرض مولا تحقق پیدا کرده؟ در باب اطاعت مسئله اینطوره، در باب عصیان ایشون میفرماید که حتی در باب اوامر هم ما قبول نداریم که عصیان مسقط تکلیف باشه، و این حرف اصلا درست نیست. اگر کسی عصیان رو به ما هو عصیانون بخواهد مسقط تکلیف قرار بده، این هیچ ملاک عقلی درش وجود نداره. چرا؟ برا خاطر اینکه این امری را که مولا میکنه اگر موقت نباشه، یعنی یک واجبه تا آخر عمر باشه که این عصیانی تحقق پیدا نمیکنه. بحث در این واجبات موقت است، حالا چه موسعش و چه غیر موسع. اگر کسی خدای نکرده از اول ظهر امروز چهارشنبه تا غروب نماز ظهرین رو ترک کرد، خب چی مسقط تکلیفه؟ شما خیال میکنید که عصیان تکلیف رو ساقط کرده، اما باطن مسئله ایشون میفرماید اینه که امتناع تحقق مأمور به مسقط امر شده، یعنی وقتی که مغرب داخل شد غروب شمس تحقق پیدا کرد، دیگه نماز ظهرین در روز چهارشنبه دوم ربیع الثانی ممتنع التحقق. همون طوری که اگر مأمور به از اول ممتنع التحقق بود، جلوی صدور امر مولا را می گرفت، حالایی هم که به واسطه ترک در اون ظرف زمانی موسع مأمور به در خارج تحقق پیدا نکرد، خب حالا که غروب شمس شد، آیا مولا میتونه به من بگه نماز ظهرین روز چهارشنبه امرش به قوت خودش باقیه؟ این که دیگه ممکن نیست که از من تحقق پیدا بکنه. اونی که ممکن و تحققه عنوان قضائه، و قضا یک داستان دیگر و یک عنوان دیگری داره، اما مأمور به ادایی این دیگه با زوال عرض می شود شمس و غروب شمس دیگه لا یمکن ان یتحقق من المکلف، کما این که اگر با موت مکلف این امتناع تحقق پیدا بکنه و این استحاله تحقق پیدا بکنه، باز تکلیف مولا ساقط می شود. پس در نتیجه در باب اوامر با مراجعه به عقل در مورد اطاعت، علت اطاعت مشخصه، و در مورد عصیان هم عصیان مسقط تکلیف نیست، بلکه امتناع تحقق اون مأمور به در خارج جلوی تکلیف مولا را میگیرد و تکلیف را لامحاله ساقط میکنه. خب میاییم در باب نواهی. حق نداریم بگیم که در باب نواهی باید طابقا نعل و به نعل روی حساب اوامر ما مشی بکنیم، باید روی همون ملاک مشی بکنیم. اون ملاکی که در باب اوامر بود همون ملاک رو در باب نواهی بیاریم. خب میاییم در باب نواهی به عقل میگوییم ایها العقل، مولا ما را نهی کرده و زجر کرده نه تنها از یک وجود طبیعت بلکه از تمامی وجودات طبیعت. یه دونه تکلیفم بیشتر نیست، انحلالی هم در کار نیست، تکلیف واحد لکن منهی و عنهش جمیع وجودات طبیعته. خب حالا یه فرد شرب خمر تحقق پیدا کرد، یعنی مبتلا به شد، این مکلف امتناع کرد از این شرب خمر. خب حالا چرا با این امتناع اصل تکلیف ساقط بشود؟ ملاک سقوط تکلیف حصول تمام غرض مولا بود. مگر با احتراز از یک فرد از شرب خمر تمام غرض مولا حاصل می شود؟ پدری که فرزند خودش رو نهی از شرب دخان میکنه، حالا در یه مجلسی رفت و شرب دخان نکرد، آیا دیگه نسبت به مجلس دوم غرض پدر از بین رفت حاصل شد، یا اینکه نه هنوز مسئله باقی داره؟ مجلس دوم هم مثل مجلس اوله. اگر در مجلس اول ترک کرد شرب دخان رو، یک گوشه از غرض مولا حاصل شده و یک گوشه از غرض مولا این اصل تکلیف رو از بین نمیبره. در مجلس دوم اگر ترک کرد دو گوشه از غرض مولا حاصل شده، پس علت این که در باب نواهی اطاعت نمیتواند نسبت به یک فرد و دو فرد و صد فرد تکلیف رو ساقط بکنه، این است که در رابطه با افراد غرض مولا و تمام غرض مولا حاصل نمی شود. اما در باب اوامر چون به وجود ما و وجود و فرد ما تمام غرض مولا در خارج تحقق پیدا می کنه، لذا اون تکلیف اقیم الصلات با یک نماز اول وقت ساقط می شود. اما تکلیف لا تشرب الخمر با احتراز از صد شرب خمر هم ساقط نمی شود، برای اینکه درسته که غرض مولا در رابطه با این صد مصداق حاصل شده، اما در رابطه با اصل تکلیف غرض مولا فی الجمله حاصل شده و حصول غرض فی الجمله نمیتواند مسقط تکلیف بالمره باشد. اونی که مسقط تکلیف بالمرس، او عبارت از حصول تمام غرض مولاست. در باب عصیان هم که ما در باب اوامرم گفتیم عصیان مسقط تکلیف نیست، اینجام این همین مسئله مطرح می شود و اون اینه: وقتی که زجر به تمامی وجودات طبیعت تعلق میگیره، اگر اولین فرد مبتلا به شرب خمر خدایی نکرده ارتکاب شد، خب این نسبت به یک قسمت از غرض مولا لطمه وارد آمد. حالا که نسبت به یک قسمت از غرض مولا ضربه وارد آمد، به چه مناسبت امر ساقط بشود؟ آیا نسبت به بقیه غرض مولا در رابطه با این امر استحاله‌ای پیش میاد؟ عدم قدرتی تحقق پیدا میکنه؟ نه، خب یه فردی رو ارتکاب کرد، فردهای بعدی نسبت به اونها کاملا قدرت وجود داره، اختیار فعل و ترک وجود داره، میتونه شرب بکنه، میتونه نکنه و غرض مولا هم نسبت به بقیه باقیه. پس بالاخره این که در ذهن ما مرتکز شده که تا پای اطاعت و یا عصیان مطرح شد به دنبالش مسئله سقوط امر مطرحه، اینها مسائل تعبدیه که نیست، اینها مسائل عقلیه است و مسائل عقلیه در هر کجا یک حساب خاصی داره و با توجه به اون محل باید پیاده بشود. اوامر یک حساب جدایی داره، نواهی هم یک حساب جدا، و اینی که تا به حال به گوش ما نخورده که یک دونه تکلیف مع کونهی واحدن بدون اینکه انحلال در کار باشه هم مخالفت ها و هم موافقت های متعدد داشته باشه درست نیست. چرا درست نیست؟ چرا درست نیست که تکلیف واحد با توجه به این خصوصیات هم مخالفت های متعدد داشته باشه هم موافقت های متعدد؟ انحلالم در کار نیست، شاهد بر عدم انحلالم مراجعه به نواهی خودمون هست. خودمون وقتی میگیم لا تشرب دخان، آیا به تعداد افراد شرب دخان ما حکم صادر کردیم یا اینکه نه یه دونه حکمه، هیچ گونه انحلالی هم درش وجود نداره؟ معذالک با اینکه انحلال نداره دارای مخالفت ها و موافقت های متعدده. پس به این بیان ما می توانیم مشکله در باب نواهی رو حل بکنیم و این بیان به نظر من بیان بسیار خوبیه و در مقایسه با بیان مرحومای آخوند که در حقیقت ایشون اعتراف کرد به عجز از حل مشکله و در رابطه با بیان مرحوم محقق نائینی که لا تشرب الخمر رو به اکرم کل عالمن تشبیه کردند، با اینکه لا تشرب الخمر رو به اشرب الماء باید تشبیه کرد، نه به اکرم کل عالمین. همونطوری که در اشرب الماء حکم روی طبیعت رفته، در لا تشرب الخمرم روی طبیعت رفته و در حقیقت از مرحوم محقق نائینی ما سوال میکنیم که در باب اوامر آیا همه اوامر مثل اکرم کل عالمینه یا ما دو جور امر داریم، یکیش مثل اکرم کل عالمینه یکیش مثل اشرب الماءه؟ اون وقت شما چه دلیل دارید که لا تشرب الخمر مثل اکرم کل عالمینه؟ نخه، لا تشرب الخمر مثل اشرب الماءه. همونطوری که در اشرب الماء حکم روی طبیعت رفته، الفاظ عموم هم وجود نداره، در لا تشرب الخمرم حکم روی طبیعت رفته و هیچ لفظ داله بر عموم هم وجود نداره، لذا بیان ایشون هم صحیح نبود. بیان مرحوم محقق اصفهانی رم با اشکالاتی که دیروز عرض کردیم قاعدتاً در ذهنتون هست، لذا به نظر میرسه این بیان ایشون به این کیفیتی که من هم توضیح دادم و هم تتمیم کردم و عرض کردم، این بحث رو ایشون فی الجمله در مسئله صلات در لباس مشکوکم اونجا مطرح کردن و من اونجا در تقریرات ایشون نوشتم و در ظاهرن جلد اول همون نهایت و تقریر وجود داره این مطلب. به نظر میرسه این بهترین راه حل این مشکله در این رابطه است. خب تا اینجا این بحث تمام میشه. خواستیم چند دقیقه هم صحبت بکنیم که مثل اینکه وقت نیست، حالا انشاءالله از روز شنبه ساعت 4:10 تشریف بیارید، بحثمون هم بحث اجتماع امر و نهی انشاءالله خواهد بود، بلکه از چهارشنبه آینده همون برنامه یکی چند دو سه دقیقه صحبت رو انشاءالله شروع بکنیم.